أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته، وبلغه منا تحية وسلاما و زدنا به ذالک یا رب اکراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 116 جلسه از جلسات کلاس صرف. عرض تبریک دارم عید گذشته رو، عید مبارک مبعث نبی مکرم اسلام رو. انشاءالله که به حق این وجود موسع هممون مشمول لطف و عنایت پروردگار باشیم. روایتی ارز کنم از امیر مؤمنان علیه السلام که حضرت می فرمایند زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر، آراستگی و زینت درون زیباتر است از زینت و آراستگی برون و ظواهر. به این معنا که آدم آنچنان که تلاش میکنه ظاهرش رو زیبا نگه داره و زینت بده و آراسته و پیراسته قرار بده، باید سعی کنه که بواطن یعنی باطن درونش رو هم زیبا قرار بده. آنچنان که اگر مردم او رو با لباس چرک، با بوی متعفن ببینند، خود فرد ناراحت میشه، اذیت میشه و دوست نداره که مردم او رو در این وضعیت ببینند، اهل دل هم اهل معصیت رو باطنشون رو همینطور متعفن و نازیبا میبینند. لذا آنچنان که از چشم مردم حیا می کند و ظاهرش رو آراسته می کنه، از چشم خدا و ملائک حیا کند و باطنش رو سعی کند که زیبا قرار دهد. گناه باطن انسان رو متعفن می کنه، دنیاگرایی باطن انسان رو زشت و زننده می کنه و خلق و خوی حیوانی رو در انسان زنده می کنه. انشاءالله که سعی کنیم آنچنان که توجه به برون و بیرون خودمون داریم که باید داشته باشیم، انشالله حواسمون به درونمون هم باشه و انشالله خداوند باطنمون رو هم مثل ظاهرهامون قرار بده، انشالله این چنین باشه. خب از خواهی میکنم از محضر دوستان که این یکی دو جلسه توفیق حضوریه و درک حضوری دوستان رو نداریم، لذا من در این حال که قرار بود این جلسه رو به تمرین بپردازیم، این یکی دو جلسه رو محتوای علمی و نظری درس ها رو انشاءالله خدمت دوستان ارائه میدم. البته سعی میکنم که از ساعت کلاس یه مقدار کمتر باشه که دوستان اذیت هم نشن و انشاءالله که در جلسات حضوری که خدمت دوستان باشیم تمارینی که از درس ها باقی بمانند رو حل میکنیم. لذا با اینکه قرار بود این جلسه تمارین درس باب انفعال رو حل کنیم، ولی دیگه فعلا وارد باب استفعال بشیم، نکات باب استفعال رو عرض کنیم و عرض کردم تمارینش رو انشاءالله جلسات بعد بررسی خواهیم کرد. درس 31 باب استفعال است که از بعد از باب افعال، تفعیل، مفاعله، تفاعل، تفعول، افتعال و انفعال، هشتمین بابی که الان میخواییم بخونیم باب استفعال است. خب با باب استفعال هم در دبیرستان دوستان آشنا شدند و نسبت بهش و وزنها و ساختارهاش آشنایی دارند. ماضیش استفعل، مضارعش یستفعل، هم حرف مضارعش مفتوحه به جهت اینکه طبق اون قاعده که فعل ماضی اگر بیشتر از 4 حرف باشه حرف مضارع مفتوح است، فتحه داره. هم که باید به کسرش دقت کنیم که عین الفعل در این باب مثل باب افتعال، انفعال، افعال و تفعیل مکسور هست، یستفعل. استفعل یستفعل فعل امرش با توجه به اینکه سین ساکن هست و حرف مضارع میفته نیاز به همزه وصل داره، استفعل، و اسم فاعلش مستفعل، اسم مفعولش مستفعل و مصدرش استفعال. استفعل یستفعل استفعل، مستفعل مستفعل و استفعال که مجموعاً 6 ساختار موجود در باب استفعال هست. در ابتدای ورود به باب افتعال برخی ویژگی های لفظی این باب رو بیان می کنند، از این جهت که بعضن بعضی از ماده ها خاصتا تو این باب نکاتی دارن که باید توجه کرد. اولین نکته در مورد ماده طوعه است که اطاعیتی او هم از این از این در واقع ماده است، اطاعت از همین دسته است. اطاعت مثل اقوام که میشد اقامه، اتواء می شود اطاعه، باب افعال. اما این ماده اگر به باب استفعال بیاد که بشود استطوعه، با توجه به اینکه در معرض قاعده دوی اجوف هست، استطوعه به این در واقع میخوایم بنویسیم استطوعه، چون واو مفتوح داریم که عین الفعل و ما قبلم صحیح و ساکن است، خب طبیعتا طبق قاعده باید تبدیل به استطاعه بشود. منتها چون این ماده در این باب به معنای توانستن که استطاعه یعنی توانست، استطاعت پیدا کردن یعنی توانستن، قدرت داشتن، با توجه به اینکه این ماده یک ماده پرکاربرد بوده، احیانا یک قاعده جوازی برای این باب اتفاق افتاده. و اون قاعده جوازی چیه؟ قاعده جوازی که گفتن در این باب جایز است که تا باب حذف بشه. خب تا باب وقتی حذف بشود تبدیل به استطاعه میشه، و این یک قاعده البته عرض کردم جوازی است دیگه، باید حواسمون به این نکته باشه. جالبش این که از هر دو استعمال، یعنی هم از استطاعه و هم از استطاعه، از هر دو استعمال ما در قرآن کریم داریم و در یک آیه هم داریم. آیه شریفه ای که ذوالقرنین به اون قوم گفت من سدی برای شما خواهم ساخت بین یأجوج و مأجوج و شما، که فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا له نقبا. خب با توجه پس به این نکته‌ای که الان خوندیم، این یک قاعده صرفا لفظی بود، یک قاعده تغییرات لفظی بود. چطور توی مثلا فرض کنید که لم یمدد، لم یمد، لم یمده، میگفتیم تغییر معنایی رخ نمیده، تنها اتفاقی که میفته بحث سهولت در گفتاره. در اینجا هم که همین اتفاق افتاده، یعنی آنچنان که در یمد و یمده و یمد شما سه حالت میتونستی به کار ببری، اینجا هم میتونی بگی استطاع، هم میتونی بگی استاع، بدون اینکه تغییر معنایی رخ بده. لذا این آیه فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا له نقبا از جهت معنایی و معنا هم که عرض میکنیم یعنی معنای صرفی فرقی ندارن. بله ممکنه یک نکته آوایی داشته باشه و به خاطر اون نکته آوایی معنای در واقع فصاحتیش یه مقدار فرق بکنه، معنای بلاغتیش فرق بکنه، ولی از جهت صرفی بین استاعو و استطاعو فرق نداره، فرقی نیست. آیه شریفه میفرماید که ذوالقرنین به اونا گفت پس نمیتوانند ما استطاعو، نمیتوانند ما استاعو، نمیتوانند ان یظهروه، ظهر معنی بالا رفتن، بالا بروند از اون صد، و ما استطاعو و نمیتوانند لهو نقبا، یعنی سوراخ، نقب به معنای سوراخ، نمیتونن درش هیچ سوراخی ایجاد کنند. به بزرگ هر قوم هم از همین ماده نقب، نقیب گفته میشه، و نقیب رو گفتن از این جهت میگن نقیب که کنه او از اون روزنه‌ای که دیگران نمیتونن نگاه کنند به شرایط و امور و اینها نگاه میکنه، کنه او مثلا نگاهبان، نگهبان قومه. خب این حالا در مورد این ماده. پس ماده توعه اولین ماده است که وقتی به باب استفعال میاد جوازن می شود تا باب رو حذف کرد، به جای استطاعو بگیم استطاعو. نکته دوم در مورد ماده حیه است که خب عرض کردیم این ماده در برخی از شرایط دردسرهایی برای ما ایجاد میکنه. منتها دیگه الان دوستان اون در واقع ظرافت و لم قضیه با دستشون اومده باشه. ما دو مرتبه تا الان با این ماده مواجه شدیم، یکی در ثلاثی مجرد که حیه یحییو بود، یکی در باب افعال. قاعده کل این بود که اگر در صیغه یک، حالا یا ماضی یا مضارع، اگر در صیغه یک مجرای قاعده اعلال بود دیگه حق ادغام نداریم. لذا در ثلاثی مجرد که مثلا مضارعش می شود یحییو، چون در معرض قاعده اعلال است دیگه ما تا تهش باید اعلال کنیم، و لذا اینجا میگیم یحیی تا انتها به همین صورت صرف میشه. ولی اگر صیغه یک در معرض اعلال نبود، چون عین الفعل و لام الفعل این ماده شبیه همان، زمینه برای اجرای ادغام هست، لذا صيغه یک به بعد می شود با دست فرمون اعلال بخشید ادغام صرف بشه و لذا بشه حی حیا حیو و تا آخر. و البته چون اعلال اینقدر زور داره که بگوید برای منم یه سهمی قائل بشید، میشد همین فعل رو حیه رو به صورت اعلالی هم صرف کرد، یعنی بدون اینکه تصور کنیم این یک فعل مضاعف هست همینطور اینو صرفش کنیم. لذا بشود حیه به همین شکل بماند و بعد در صيغه بعدی بشود حی یا که باز اعلالی نداره، اما در صيغه سوم که حی یو می شود در معرض قاعده 3 و بعد قاعده 4 که بشود حیو. خب این در واقع وضعیتی بود که تو ثلاثی مجرد داشت. توی ثلاثی مزید یعنی باب افعال احیا به جهت اینکه قاعده اعلال داره، از همون اول در معرض اعلال است، فقط احیا احیا یا احیو دیگه احیا غلطه. همچنین تو مزارعش یحیه یو چون یحیی می شود باز در معرض قاعده نبود، فقط حالت مجهولش احیه در معرض هم ادغام بود هم اعلال بود، ولی در ماضی و مضارع معلوم دیگه ما فقط برای اینها قاعده اعلال داشتیم. حالا تو باب استفعال، خب وقتی استحیه به این باب میاد استحیه ما باشیم و ما طبق همین قاعده میگیم نگاه میکنیم به صیغه یک ماضی، میبینیم که این در معرض قاعده اعلال است، پس دیگه تا آخر فقط و فقط باید با دست فرمون اعلال پیش رفت. لذا بگیم استحیا استحیا یا استحیا و تا آخر. و تو مضارعش یستحیه یو باز چون در معرض قاعده اعلال است، لذا تا آخر باید با همین دست فرمون پیش رفت، یعنی بگیم یستحیانه یستحیونه به جهت اینکه قاعده اعلال داره دیگه، یستحیونه که یستحییونه میشه یستحیونه و تا آخر. منتها نکته‌ای که وجود داره در خصوص این باب یک تفصیلی یک فرقی گذاشته شده. مقدمتاً این که اساساً ماده حیایه یک معناش بحث زنده بودن و زنده شدن و زندگی و اینهاست، حیات. یک معنای دیگرش حیا به معنای شرم. و جالبه تو باب استفعال بین این دوتا استعمالش فرق گذاشته شده. یعنی چی؟ یعنی گفتن اگر که این ماده تو معنای حیا و شرم باشه و بیاد تو باب استفعال، یک نکته‌ای میشه درش اتفاق بیفته. میگیم چی؟ میگه علاوه بر این که ماضیش استحیا استحیه یا استحیه و میشود، شما میتوانی عین الفعل رو حذف کنی، حرکتش هم بدی به قبل، یعنی این حرکت یا مفتوح فتحش بیاد روی قبل. خب اگر این طور بشه یعنی که هنو بشه استحیه استحیه. خب استحیه در معرض قاعده دو مشترک این لام الفعل میشه استحا و میگن اینطوری صرف کن استحا استحیه استحو استحت استحتا تا آخر. پس این ویژگیه که تو معنای حیا و شرم کردن وجود داره، اما اگر به معنای زنده نگه داشتن باشه حذف عین الفعل جایز نیست. پس یک ویژگی بیشتری نسبت به باب افعال و ثلاثی مجرد این ماده تو سال توی باب استفعال داشت. خب بعد میفرماین از موارد استعمال این فعل در معنای اول، یعنی چی؟ یعنی معنای حیا و شرم کردن، وحذر کل عمل یعمل بهی فسر و یستح منه فی العلانیه. امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام میفرماید بپرهیز از هر عملی که یعمل و بهی فسر عمل می شود به آن در سر در خلوت، یعنی در خلوت انجام داده می شود و یستها منه فی العلانیه. خب یستها باب استفعال منتها مجهول شده، خب هم می تونست بگه یستحیا هم می تونست بگه یستها. چرا؟ چون معنای حیا و شرم کردن داره، جایز بود عین الفعل حذف بشه بعد از انتقال حرکت به قبل، لذا شده یستها. می تونست بگه یستحیا منه فی العلانیه و حیا داشته از حیا در واقع حیا می شود از آن در علانیه در آشکارا. خب از موارد استعمال این فعل تو معنی دوم بحث زنده نگه داشتن مثال می زنن به این آیه شریفه که یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، فرعون نسبت به بنی اسرائیل فرزنداشون رو ذبح میکرد، ذبح میکرد، که اینجا باب در واقع تفعیل هم هست، معنای کسرت داره، فرزندان زیادی رو ذبح کرد و یستحیی نساءهم، زنا رو زنده نگه میداشت، به کنیزی میگیره. خب بعد اون نکته ای که الان عرض کردم این که ما در جایی که در صیغه یک زمینه برای قاعده اعلال داشته باشیم دیگه، تا آخر اعلال میریم، اگر زمینه برای اعلال تو صیغه یک نبود میشود به نحو ادغام هم پیش رفت، توی مجهول این باب خودشون نشون میده. ما در فعل ماضی صیغه یک مجهولش استحییه داریم که استحییه خودش در معرض هیچ قاعده اعلالی نیست، این برای استحییه هیچ قاعده اعلالی نداریم. خب در اینجا با توجه به اینکه براش هیچ قاعده اعلالی نیست و دوستان نگن که خب قاعده یک اجوف اجرا کنیم، یک اجوف استثناء خورد به جایی که گفتیم عین الفعل لفیف مقرون در حکم صحیح هست، نمیشه این کسره استحییه رو بدیم به قبل بگیم مثلا استحییه، نمیشه، این کارو نمیشه کرد. خب حالا که بس براش هیچ اعلالی نداشتیم، سر و کله ادغام پیدا میشه، میگه استحییه بگو، استحییه، استحییه، استحییه تا آخر. ولی چون بالاخره اعلال یک شرافتی داره، یه دستم میشه بدون اعلال در صیغه یک و دو صرف کرد، به صیغه سه که میرسیم اعلال میخوره، استحییه، استحییه، استحیو، این میشود صیغه سومش، و استحییت باز میشه استح، بله، استحیو، استحییت، استحییتا و استحینه که دیگه تا آخر صرف میشه. خب این تا این قسمت، اما بریم سراغ صرف صیغه ها. در مورد صیغه ها، خب فعل سالمش که با استغفره مثال زدم، فعل متعدی هم هست لذا مجهول می شود به نفسه، استغفره، یستغفر، لیستغفر، استغفر، استغفره، یستغفر، لیستغفر و لتستغفر. این از اون البته ریشه هایی است که جالبه، این عرف و عوام وقتی میخوان اینا رو بگن غالبا اشتباه میگن، مثلا میخوان میگن استغفار میکنم، میگن استغفر الله، استغفر الله، در حالی که ما گفتیم که این عین الفعلش در حالت مضارع استغفرو بالفرض اینا دخوان بگن صیغه 13 است دیگه، باید بگن استغفر الله، استغفر الله. یا بعضی وقتا شنیدیم که تو صیغه 13 اولش رو مکسور میگن، تو این فیلم ها و اینایی که فیلم هم نویسا قرار از حوزه یه چیزی جمع کنن ببرن و فیلم بکنن، ولی خب خودشون دیگه بندگان خدا توقعی هم البته نمیره، مثلا میگه استغفر الله، استغفر الله که نمیشه، این فعل مضارع اگر بخواد باشه باید بشه استغفر الله. حالا خلاصه رو این دقت کنیم، پس استغفر، یستغفر، لیستغفر، استغفر. خب این در مورد فعل‌های سالم. در فعل‌های مضاعف شبیه باب افعال، باب انفعال، باب افتعال که عین الفعل و لام الفعل در کنار همه، تو باب استفعال تو استفعل و یستفعل عین الفعل و لام الفعل کنار همند، لذا در معرض ادغام هستند، استمد که استمدده بوده، یستمد و یستمدده بوده تا آخر. همچنین مجهول‌هاش هم همینه، اون قاعده جوازی ادغام شماره 3 هم اینجا ده خودشو نشون میده، لیستمدد، لیستمد، لیستمد، دو حالتی استعمال میشه. اما در خصوص مهموزها، مهموزها در معرض قاعده جوازی هستند، به جهت اینکه استفعله اگه فاعل فعلش همزه باشه، ماقبل متحرک، همزه ساکن، قاعده جوازی استعجرم که میگیم استاجره، یستعجرو، یستاجرو و تا آخر. فعل‌های مثال که دیگه براش قاعده‌ای نداریم، فقط نکته‌ای که هست تو مسترشه، استفزاه می‌شود استیزاه، این استیزایی که میگیم یعنی همین باب استفعال متو ماده وضح، وضوح، طلب وضوح، می‌خواد بره استیزاهش کرد، یعنی می‌خوان آقا حرفشو بشنون، میگن آقا ما در مورد شما این ایرادات رو داریم، بیا توضیح بده. پس استیزاه رو الان فهمیدیم که از ماده وضح هست. خیلی از این استیا اینجوریان، مثلا فرض بفرمایید که استیصال مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید که استیهاش مثلا، استیهاش همینطوره، از ماده وحشه است. استیحاش یعنی وحشت کردن، پس زدن یه چیزی. خب این در مورد فعل‌های مثال. اما فعل‌های اجوف، در خصوص فعل‌های اجوف شبیه باب افعال، یعنی فضا همون فضاست که میشد اقام یقیم و اینجا میشه استقام یستقیم. یه نکته جدیدی اینجا داریم در خصوص مصدر باب استفعال. قبلش فقط یه یادآوری بکنیم نسبت به چیزی که در باب افعال خوندیم. اونجا میگفتیم که مصدر باب افعال از مثلا ماده قوامک اقوام میشود. خب در معرض قاعده دوی اختصاصی اجوف هست و لذا میشود اقاام، به این شکل در میاد. و چون هم الف اول ساکنه هم الف دوم، قاعده چهار مشترک جاری می شود و لذا این کلمه تبدیل به اقام میشه. منتها نکته ای که بود اونجا می گفتن جایز است، جایز است الحاق تا، یعنی تا میاد، یا از این ور بگیم تا می اومد جایز بود انداختنش. همین اتفاق توی باب استفهال هم می افته. یعنی می شود استقوام، بعد می شود استقام با دو تا الف. خب در این مرحله که تبدیل به استقام شد، اینجا میگن واجب است الحاق تا، یا بهتر بگیم حق نداری اگه تا آوردی تاش رو بندازی، حتما باید بگی استقامت. پس شما این بالا میتونستی بگی اقام، میتونستی بگی اقامه، ولی اینجا حتما باید بگی استقامت. این استقامتی که میگن از همین مورده، استشاره، استخاره، اینا همه همینه، همه به همین قیافه بوده و به این شکل در آمده. استکانه، نمیدونم، تمام موارد که این شکلیه اجوف هایی بودن که مصدرش به این قیافه در آمده. خب استقام، یستقیم و لیستقم، استقم و مجهولش رو هم که محل نظر قرار دادید. خب برسیم به در واقع بحث بعدی. نکته ای هم که در انتهای صفحه 261 آمده همین نکته ای که الان عرض کردم که حذف این تا در این باب برخلاف باب افعال جایز نیست. در مورد ناقص ها هم که ناقص ها همیشه هر جا هستن قاعده دارن. استفا، یستفی، لیستفه، استفته، بخشید، استفتا، یستفتی، لیستفته، استفته، که همون ماده معروف استفتا هست. این همزه انتهایی به خاطر قاعده پنج ناقصه حرف اله ما قبل الف زائد تبدیل به همزه میشه، استفتاء میشود. خب و اما بریم سراغ معانی باب استفعال. در معانی باب استفعال تقریبا معانی همه تکراری است، حالا با توضیحاتی که عرض خواهم کرد. معنای اول معنای طلبه. معنای طلب رو تا الان فقط یه بار داشتیم، اونم به صورت جزئی که تو باب تفعول مطرح شده بود، ترزی به معنای طلب رضایت. ولی جز این دیگه چیزی نداشتیم، یعنی طلب رو تازه اینجا داریم به صورت جدی میخوایم برای اولین بار ببینیم. طلب رو میگن طلب کردن مبدأ فعل، طلب کردن مبدأ فعل. و غالبا اینجوریه که طلب میکنیم مبدأ فعل رو از مفعول، لذا تو این معنای طلب نوعا ما نیاز به در واقع یک مفعول بهی داریم که از او داریم طلب میکنیم. ولذا مثلا وقتی میگم استغفر الله، یعنی مبدأ فعل که غفران باشد رو از مفعول طلب میکنیم. فاعل طلب میکند مبدأ فعل رو از مفعول. یا ایاک نستعین، ما از مفعول به که ایاک باشه که تو باشی، ما از تو طلب میکنیم چه چیز را؟ عون را، کمک را، یاری کردن را، ما از تو این را طلب میکنیم. حالا یه نکته در مورد طلب توی نگاهی به کتب دیگر هست که بذارید همینجا عرض کنم. توی این جور موارد که مثل الله، یا مثلا میگم که فرض کنید استعینو مثلا زیدن، از زید طلب کمک کردم، وقتی است که طرف مقابل من یک فاعل مختار آگاهه که میتونه به من کمک کنه، ولذا طلب از افراد کاملا واضحه. بعضی وقتا این طلب مفعولش یک موجود غیر عاقله. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید مثال میزنن به استخرجت ال استخرجت الوتد وتده، طلب خروج کردم از چی؟ از وتد. وتد رو در لغت دوستانم میدونن دیگه، لغت قرآنی است، به معنای میخ. و الجبال اوتادا، خدا کوها رو میخای رو زمین قرار داده. استخرجت الوتد، طلب خروج کردم از وتد، از میخ. خب یعنی چی این و چه نکته ای داره؟ از مثلا میگه استخرجت زیدن، یعنی از زید طلب کردم خروج را، یعنی گفتم بیا بیرون. خب این معنا میده، ولی استخرجت الوتد به چه معناست؟ اینجا اومدن گفتن وقتی که معنای طلب باشه و مفعول ما غیر عاقل باشه، یعنی کسی نباشه که بشه ازش کاری رو طلب کرد، معنای استخراج یعنی تلاش برای تحقق مبدأ فعل. کأنه من مثال میزنم خدمت رفقا این معنا رو، میگم مثلا کأنه دیدید وقتی یه میخی گیر کرده تو دیوار به این راحتی در نمیاد، حرکتش میدی، کأنه داری بهش میگی جان مثلا مادرت بیا بیرون، یعنی اینقدر داری زحمت میکشی که اونو دیگه کأنه از اون میخی که هیچی نمیفهمه داری طلب میکنی. لذا اینجا هم گفتن معنای طلب هست، منتها طلبش یک شدتی رو میرسونه، یعنی کنه اون من دارم طلب میکنم از یک غیر ذوی العقول. و خب بعد نتیجهش اینه که یعنی کنه اون این با یک حرکت بیشتری من این رو خارج کردم. استخرجت الوتد یعنی خارج کردم با شدت. لذا استخراج اصلا گفتن یه معنایی داره که اخراج نداره. مثلا چرا برای نفت میگن استخراج نفت، نمیگن اخراج نفت؟ با اینکه اخراج هم درسته، خارج کردن نفته، ولی گفتن استخراج چون یک شدتی توشه، یه دردسری توشه، تا این چاهو بکنند و دستگاهی بیارند و نفتو باید استخراج کرد. ولی اخراج هم صحیحه، ولی اون معنایی که توی استخراج هست، اون شدت و زحمتی که هست توی مثل اخراج فهمیده نمیشه. حالا چون تو همین بحث هستیم، ببینید نگاه به کتب دیگر رو که از مرحوم رضی این مطلب رو آوردن، انصافا هم مطلب دقیق و درست نیست. ایشون میفهمن استفعل السؤال، غالبا استفعل یعنی فعل باب استفعال برای سؤال است، غالبا سؤال یعنی همین طلب، برای طلب است غالبا. حالا اما صریحا، یه وقت صریح، طلب صریح یعنی طلب از آدم عاقل، مثل استکتبته، طلب کردم کتابت رو از اون مفعول، بهش گفتم بنویس، آقا میای بنویسی؟ استکتبته، ازش خواستم که بیاد بنویسه. او تقدیرن، ولی یه وقت صریح نیست، تقدیریه. تقدیری یعنی معناییه، یعنی باید تو دلش دور بزنی تا معنای طلب رو قشنگ پیدا کنی، مثل استخرجت الوتد. خب ببینید توضیح این معنا چیه. میگه ولا یمکن ها هنا طلب فی الحقیقه، میگه در اینجا، ها هنا یعنی تو این مثال، تو این مثال که فاعل ما غیر عاقله، مفعول ما غیر عاقله، تو اینجا طلب در حقیقت ممکن نیست. خب من از میخ که نمیتونم بگم آقای میخ بفرمایید بیرون، اونم بگه سمن و طاعتم. پس طلب حقیقی در جایی است که اون مفعول ما دارای عقل باشه، در حالی که اینجا وتد میخ عقلی نداره. پس لا یمکن ها هنا طلب فی الحقیقه الا انه به مزاولت اخراجهی و الاجتهاد فی تحریکه کأنه طلب منه ان یخرج. مزاوله یعنی پیگیری، یعنی اصرار. و میگه که طلب حقیقی نسبت به میخ ممکن نیست مگر به استمرار و پیگیری کردن خارج کردنش، یعنی هی تکونش بدی، و الاجتهاد فی تحریکه، تلاش کنی که این میخو هی تکان بدی، کأنه گویا این وضعیت تو طلب منه ان یخرج، داری طلب میکنی از اون میخ که خارج بشه. پس معنای استخراج یعنی خارج کرد مدا با یک زحمتی. لذا فقولو که اخرجته باب افعال، پس گفته تو که میگی اخرجته، لا دلیل فیه علا انکه اخرجته به مرت واحده او مع اجتهاد. اگه بگی اخرجته، اگه با باب افعال بگی، صرفا میگی خارج کردم، توش نخوابیده که تو با زحمت اینو خارج کردی یا یک باره خارج کردی. لا دلیل فی، هیچ اشاره نیست در اخرجته به این که آیا تو انک اخرجت و خارج کردی اون میخ را یک باره به مرت واحده به یک بار یا با تلاش به خلاف استخرجه، یعنی در مثل استخرجه گویای این نکته است که من با زحمت میخ را خارج کردم. خب این نکته در مورد طلب، پس معنای طلب مفعول بهی دارد که مورد طلب است، یعنی از او طلب میکنیم مبدأ فعل را. و خب توی این معنا اگر اون مفعول به ذوی العقول بود که پر واضح معنای طلب فهمیده میشه، اگر غیر ذوی العقول هم بود معناش یک شدت و زحمتی داره که میفرمایند این معنا معنای غالبی باب استفعال، استعلام، استفهام، تمام اینها از همین دسته است. خب برسیم به معنای دوم دیگه، چون عرض کردم کلاس غیر حضوری است، دوستان خیلی خسته نشن دیگه، اینو انشالله ادامه معانی باب استفعال رو جلسه بعد عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.